بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
محضر مبارکتون بحث وعظ رو از دیدگاه حضرت امام، بحث تقسیماتش رو به اتمام رسوندیم. امام در یک نظریه جدید و بدیع بحث وعظ عام موضوع لخاص برای خاص صور چارگانه ای ترسیم کردن که به نظر میاد که بعضی از صورش که کاملا جدیدن و قابل تأمل. یه نکته خیلی جالبی هم امام اشاره کردن و اون نمیدونم دقت کردی تو جلسه قبل، بنده هم اشاره کردم، این بود که شما تو بحث کشف موضوع له علامات الحقیقت و المجاز رو دارید، اما تو کشف وضع چی دارید؟ یعنی ابزار کشف موضوع له علامات الحقیقه و المجازه، اما در بحث ابزار کشف وضع کسی چیزی نگفته. و اینم یه نکته جالبی بود. امروز میخواییم یه نکته جالبی بپرسیم در همین راستا. ما در اصول دنبال حجتیم، اصطلاحاً جمع‌آوری حجج می‌کنیم و در فقه تطبیق بر مسائل می‌کنیم، حجج رو بر مسائل منطبق می‌کنیم. نکته‌ای که هست اینه که شما هیچ جای اصول، چون امام اشاره کرده، می‌خوام بپرسم ببینم کسی تو ذهن مبارکشون هست، ما وقتی می‌گیم که ظاهر حجت، مثلا اصالت الظهور به عنوان مادر همه اصول لفظیه حجت، دلیل حجیتش رو میگیم تو بحث حجج میگیم بناء عقلا، درسته؟ خیلی از مباحث الفاظ رو برمیگردونیم به ظهور، وقتی به ظهور میرسیم میگیم بناء عقلا. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که دلیل حجیت علامات الحقیقت و المجاز چیه؟ این رو هیچ کی تا حالا بحث نکرده و هیچ کی اشاره نکرده. از این بحث امام شاید بشه سر این مسئله هم تأمل کرد که راه رسیدن ما به معانی موضوع له علامات الحقیقت و المجازه، خود علامات الحقیقت و المجاز چرا حجتن؟ این رو تأمل بکنید. علاوه بر اینکه امام فرمود ما راه و ابزار رسیدن به وضع رو هم نداریم، لذا با این نگاه دقت کنید، برداشت میشه که این مبحث امر رابعی که امام اینجاها بیان فرمودن، معمولا علما وقتی که اقسام تربیعی وضع میگن بعد میرن تو بحث وقوع، درسته؟ امام اصلا کلمه ای از وقوع نمیاره، میفرماید فی امثلت اقسام الوضع. دلیل این اعراض از عنوان بحث چی میتونه باشه؟ شاید نکته حضرت امام اینه که شما خیلی مبحث امکان رو فلسفی و عقلی دیدید، در حالی که باید عقلایی و عرفی ببینید. و دیدگاه امام در بحث امکان به معنای عدم استحاله است. دقت کردید؟ یعنی ما عرفاً وقتی میگیم یک چیزی امکان داره یعنی چی؟ یعنی محال نیست. امام هم میخواد بفرماید محال نیست. ما توی این اقسام چارگانه قبول داریم که محال نیست. البته امام یه چیز دیگه عرفی هم اضافه کرد. کجا؟ تو رد نظریه مرحوم اصفهانی تو همین صفحه قبلش. یادتون هست؟ لکن ثبوته محل و منعن، اونجا چی گفتیم ما؟ امام بحث لغویت رو مطرح میکنه، یکی بحث عقلاییست، عقلی نیست. دقت کردید؟ لذا میشه گفت که امام تو بحث امکان و وقوع، چون امکان رو عرفی نگاه میکنه، بحث وقوع رو هم میخواد عرفی نگاه کنه، میفرماید که باید ببینیم که چه مثالی براش میتونیم ذکر کنیم عرفن. اما این که بیاییم بگیم که وقوع دارد وقوع ندارد چه ضرورتی دارد، ببینیم چه مثالهایی در این مسئله هست. و اتفاقا تو مثالها هم امام حرفای عجیبی میزنه که الان انشالله امروز یکی از حرفای عجیب ایشون رو خدمتتون بیان میکنم. عجیب یعنی برای ماها نامعنوسه، برای اصولیون نامعنوسه، اما برای امام یک مسئله کاملا عرفی جلوه کرده و امام عرفی برای ما بیانش کرده. لذا به نظر میرسه این که امام مستقیم رفته تو بحث امثله و بحث وقوع رو مطرح نکرده، چون نگاهش کاملا عقلاییست و در بحث عقلایی بحث لغویت و عدم لغویت پیش میاد. لذا میخواد بگه که این چهار قسمی که آقایون گفتن به نظر بنده هیچ کدومش لغو نیست. یعنی حتی تو بحث استحاله قسم رابع هم که آقایون میگفتن امام خیلی قبول نداره. حالا ببینیم براش میشه مثالی پیدا کرد یا نمیشه. برای همین بحث رو اینگونه شروع میکنن: الامر الرابع فی امثلت اقسام الوضع. درسته، اما آقایون با استدلال، با استدلالای کاملا عقلانی می آوردن، ایشون عقلایی میاره. الان برید تو متن بحث میبینید امام نگاهش کاملا عقلایی است، هر چند ناچار عقلی سخن بگه. دقت کنید جملمو تکرار میکنم، امام کاملا عقلایی بحث میکنه لکن ناچاره به خاطر زبان قوم، قوم که میگم نه قوم، قوم مردم، به خاطر آقایون علما با لسان فلسفی صحبت، یعنی از اصطلاحات استفاده میکنه که همین باعث یک سری مشکلاتی میشه تو فهم کلام امام. بفرمایید. خود بنا اولا خیلی اوقات حجتش از عقل میگه، یعنی بنا اولا حجت مستقل که نیستش، حجتش باید نه نه بنا عقلا هم ما به خاطر اینکه ورود شارع و عدم رد اشه دیگه، ما کاری به عقل نداریم. بله بله، اما نکته سر اینه که استدلالای عقلی امام اونجا نمیکنه، عقلایی میکنه. تو بحث عقلایی امام میبره تو استعمالات. الان میریم بله
مثال رو بودم به نظرم همین بود کرده، یعنی مثال
که اومد
وقوع ثابت میشه.
درسته، اما مثل آقایون یک فصلی، یک عنوانی برای این مسئله در نظر نگرفتن. خب پس امام عقلایی، البته از اصطلاحات فلسفی عقلی هم استفاده میکنن. دقت کنید. خب مسئله ای هم که انشالله بهش میخواییم بپردازیم در این مبحث اینه که امام یکی از، دقت کنید، یکی از مهمترین مثالهایی که تو بحث وقوع نزد آقایون علما بوده از یک قسم، یعنی قسم دو، قسم اول، امام میبردش تو قسم دوم. و خیلی عجیبه، یک چیزی که الان برای شما بگم برای شما هم خیلی عجیب، نامعنوس و تازه جلوه میکنه. امام در بحث امثله ای که برای وضع عام موضوع له عام ذکر کردن اشکالی نمیگیره، اما تو بحث وضع خاص موضوع له خاص امام میفرماید مثالی که آقایون تمثلو بها متمثل شدن یعنی ازش استفاده کردن، این جزء قسم دومه، جزء قسم اول که خاص خاصه نیست. مثالی که برای ما زدن چیه دوستان؟ یادتونه جلسه قبلم گفتم الان یه پسری به دنیا میاد، میدنش دست عالم محل، عالم محل نگاش میکنه براش یه اسمی میذاره. چه اسمی بذاریم الان؟ حالا چون اسم زید و امام توی کتاب آورده، من اسمشو میذارم زید. این زید رو برای کی گذاشتم بنده؟ برای کی؟ برای همین کودکی که الان به دنیا اومد، الان تو آغوش منه، از آن اقامشو گفتم. ممکنه حالا یه اسکناسی هم در بیاریم بذاریم تو قنداقش، خوشحال کنیم پدر مادرشو. یه اسمی هم براش میزن، سمیتو که زیدن حفظک الله، بله، من شرور السماوی و الاراضی مثلا، بله، اسمشو گذاشتیم و تمام. همه ما این مثال رو میاریم و میگیم اینجاها زید رو تصور کردیم، همین ببخشید این طفل صغیر رو تصور کردیم، لفظ زید رو برای همین معنایی که تصور کردیم، مفهومی که تصور کردیم وضع کردیم. امام میفرماید نخیر، این مثال وضع خاص موضوع له عام خاص نیست، بلکه این وضع عام موضوع له عامه، زید عامه، زید کلیه، بله؟ خب صبر کنید، چیزی نگفتم. میگم امام میفرماید که اینجاها زید که مصداقش این آقازاده کوچیکی هست که الان تسمیهش کردیم، عامه، کلیه. اما فرقش با اون کلیا چیه؟ خصوصا اون کلی که آقا زیا فرمود، آقا زیا بردش تو بحث، بگید یادتونه وجود کشدار؟ نه نه، تو وجود کشدار، وجود سعی. امام هم همینو میگه، عجیبه. امام هم میفرماید که این زیدی که برای این شخص گذاشتیم برای وجود خارجیش نیست، برای یک معناییست، ماهیتی کلی که لا ينطبق على كثيرين، لا ينطبق على كثيرين، اما کلی هم هست. و عبارتی که به کار میبره امام اینه، وضعت، حالا تا بهش برسیم، للماهیت الکلیه التي لا تنطبق الا على الفرد الواحد. یک کلی است که فقط یک فرد داره. یعنی بخوایم یک کلمه کلام امام رو برای شما بیان کنیم، میشه ماهیت کلیه منحصرت المصداق. چی شد؟ ماهیت کلیه منحصرت المصداق. تمام. لذا این مثال برای خاص خاص نیست، برای عام عامه. یعنی شما یه عامی رو تصور میکنید، لفظو برای همون عامه میذارید. عجب. حالا چطور؟ امام میفرماید شما نگاهتون باید نگاه عرفی باشه اینجا، نگاه عقلایی باشه. شما تو قضایای مختلفه وقتی میگید زید موجوده، زید هستش، زید نیستش، زید شاید باشه، شاید نباشه، زید یا ایستاده است، زید نشسته است، زید خوابه، زید بیداره، زید سر درسه، زید بیرون درسه، زید خونشه، خونش نیست، زید موجوده، زید معدومه، یعنی هستش، نیستش، زید زیارت بوده، زید زیارت نبوده. یا زید زیده، زید خودشه. شما این زید رو در قضایای گوناگون به کار بردید یا نبردید؟ بردید یا نبردید؟ بردید دیگه. زید هستش، زید نیستش، زید مدرسه هست، زید رو همه جا به کار بردید. حالا از عرف بپرسید، از عقلا بپرسید، از وجدان خودتون اصلا بپرسید. امام وجدانیش هم میکنه، نه جدا کلمه وجدان هم میاره، وجدانیش هم میکنه، میگه وجدانن این زید توش تجوز هست تو این استعمالات گوناگون کلمه زید؟ بفرمایید.
خیر.
نیست، هیچ تجوزی نیست، هیچ عنایتی نیست، هیچ غیر ما وضع علیه نیست. دقت کردید؟ اگر این زید همون شخص خارجی باشه، این زید با خصوصیات خارجیش معنی نمیده که تو استعمالات گوناگون صحیح باشه، بلکه باید از اون خصوصیات تجرید بشه. و همین تجرید یعنی چی؟ یعنی استعمال مجازی بشه، در حالی که مجازی نیست. حالا که مجازی نیست، نتیجه میگیریم موضوع لهش چی بوده؟ یه ماهیت کلی، اما منحصرت المصداق، نه یستق علا کثیرین. مثلا بگیم زید عمره، زید بکره، زید سعیده، زید خالده، زید حمزه است، زید عبدالعظیمه، زید امامزاده حمزه رو گفتم ها، زید ایمانه، زید محمد رضاست، زید ساداته. نه، زید زیده. اما در عینه که زیده میتونه معدوم باشه، میتونه موجود باشه، میتونه قائم باشه، میتونه جالس باشه، میتونه سر درس باشه، میتونه. یعنی ماهیت کشدار. سبحان الله، خیلی نزدیک نظر آغازی است که امام به شدت ریشش رو زد و با الفاظ عجیب، یعنی خود ایشون داره این حرفا رو میزنه. فرق چیه؟ آقا ضیا میخواست فلسفی این نکات رو برای ما بگه. ما چیکار فلسفه داریم؟ ما کار به عرف و عقلا داریم. بعد امام زنا رو هم میاره این وسط، میگه این مسئله رو حتی زنا هم میفهمن، وجدان هم میفهمه. یعنی یه کاری میکنه که اگر شما قبول نکنید، باید تو وجدان و تو بقیه مسائلتون تأملی بفرمایید. الان میرسیم بشه. بله. پس خلاصه مطلب اینه که امام میفرماید وجدانن وقتی شما میگید زیدون موجودون، این یک قضیه ضروریه است یا قضیه ضروریه نیست؟ ضروریه نیم بدیهیه، نیست. در حالی که زیدون موجودون همون زیدون زیدانه. زیدون زیدون چطور برای شما بدیهیه؟ باید زیدون موجودون هم بدیهیه میشد. حالا که نشده، نتیجه میگیریم زید همون زیده. پس اگر زید همون زیده با همون خصوصیات که نمیتونه باشه، باید تجرید بشه، پس مجاز میشه. شما وقتی زید برای خارجی میذارید، الان همین مثالا این بود، همون کودکی که تو آغوش منه، این میایم اینو تصورش میکنیم، لفظ زید رو برای همین میذاریم، درسته؟ حضرت امام میگه نه، شما برای همین نمیذارید، برای یک ماهیت کلیه منحصرت الفرد میذارید، خودتون حواستون نیست، این تو ارتکازتونه. یک عالم اصولی مرتکزات عرف رو چیکار میکنه؟ میکشه بیرون، دستبندی میکنه برای ما. یعنی واقعا دیدید مثلا تو بحث منطق، منطق یه چیزی، قواعد منطقی چیزی غیر از همون نحوه درست اندیشیدن ماست. همون چیزی که ما فکر میکردیم چیکار میکردیم؟ من یک مسئله‌ای که میاد پیشم چیکار میکنم؟ میرم تو بایگانی ذهنم میگردم، بالا پایین میکنم، این مجهول برای خودم اگر داشته باشم بایگانی قوی معلوم میکنم، درسته؟ الفکر و حرکتون الالمبادی و من المبادی الالمرادی، که البته حضرت شیخ مظفر اشکال گرفت، برای همین تعریفش کرد حرکتون بین المعلوم و المجهول دقیق ترم هست. درسته، همون کاری که شما راحت انجام میدید یک عالم منطقی میاد قاعده مندش میکنه. چیکارش میکنه؟ دستبندیش میکنه. یک نحوی چیکار میکنه؟ همون چیزی که دارید شما استعمال میکنید رو میاد ضابطه هاشو در میاره بیان میکنه. یک اصولی هم باید همون چیزی که بگید عرف استفاده میکنه، استعمال میکنه، میفهمه، همونو میاد یعنی اگر به زبان اصول بگی شاید عرف نفهمه، اما به زبان عرف کامل بگی میفهمه. لذا حضرت امام میفرماید که ما اینجاها چیکار میکنیم؟ ایشون استدلال به عرف و وجدان کرده که ما در یک استعمال کلمه زید در قضایای گوناگون هیچ تجوز و عنایتی نمیبینیم. هیچ استعمال فی غیر ما وضع له برای زید نمیبینیم. لذا اینجا نتیجه میگیریم این زید برای اون متصور وجود خارجی نیست، یه چیز دیگه ایه که تو همه این استعمالات هست، لذا مجاز نیست، تجریدی تو کار نیست. اگر بگیم برای این شخص خارجی تجرید میشه. نگاه کنید شخص خارجی چی داره؟ یادتون الان ما به زبان باز فلسفی بگیم همون زبان آغازی ها که امام زدش تشخصش، یادتونه آغازی ها چی فرمود؟ گفت ما یه ماهیتی داریم، دقت کنید ایشون گفت یه ماهیتی داریم که همون ماهیت کلی یسوق علا کثیرین، که چی بود؟ اسمش چی گذاشتیم؟ ما یه ماهیت داریم، نه خیال منتشر، همون ماهیت مجردتون انل افراد، مجرده ماهیت مجرده یه همه خصوصیات، اون میشد یستق علا کثیرین. یه ماهیت داشتیم مع الخصوصیات که میشد شخص خارجی، مثلا انسانه، عالمه، فاضله، چه میدونم انقلابی و فلان، صد تا مع الخصوصیات میشد چی؟ دقت کنید ماهیت مجرد از خصوصیات همون مفهومیه که ما تا الان خوندیم یستق علا کثیرین. ماهیت مع الخصوصیات همون فرد خارجیه، تشخص. ایشون یه ماهیت فی ضمن الخصوصیات گفت، یادتونه آغازی ها فرمود ماهی مع الخصوص فی ضمن الخصوصیات، که میگفت سیب، یادتونه مثالش سر سیب بود که یه دونه بود فلان بود تبدیل شد به یه گل، بود تبدیل به یه دونه شد، این دونه بزرگ شد زرد شد، نه درخت خود سیبه رو داره میگیم، شکوفه شد زرد شد، بعد چه میدونم قرمز شد، بعد پلاسیده شد، افتاد از روی درخت. فی ضمن الخصوصیات اسمشو گذاشت ماهیت سعی، یا ما اون موقع گفتیم کشدار. امام هم میخواد همین رو بگه، اما کشداری که یک فرد بیشتر نداره. اونجاها حالات گوناگون یک فرد و ایشون اسمشو گذاشت کلی. امام نه، فرماید که این کلی هستش. از چه جنب کلیه؟ چون تو همه قضایا مشترکه. از چه جنب شخصه؟ چون راجب به همون شخص اولیه است. راجب به اون شخص اولیه است، پس برای این که این مشکل حل کنه ایشون گفت ماهیت کلیه منحصرت الفرد، منحصرت المصداق، یه چیزی مثل واجب الوجود که مفهوم کلیه اما یه مصداق بیشتر نداره. امام اینو میخواد درست کنه. بعد اینو چطور درست میکنه؟ با استعمال لفظ زید، کلمه زید که مشترکه. این زید تو همه اینها مشترکه. مشترکه یعنی چی؟ یعنی مجازی تو کار نیست، هیچ تجوزی نیست. چون تجوز یعنی چی؟ یعنی فی غیر ما وضع له. پس این که تجوز نداره پس فی ما وضع له. اگر بگیم همون ماهیت مع الخصوصیات فردیه، خب چطور معدومه در حالی که میدونیم موجوده؟ مثلا این زیدی که هستش الان تو بغلمه، چطور؟ اما ما میتونیم بگیم زید هستش، زید نیستش، معدومه، معدوم نیست، قائمه، قائم نیست و خیلی قضایای دیگه براش تصور کنیم ما. خلاصه این نظر امام، حالا ممکنه شما نپذیرید، ممکنه هم بپذیرید. حالا اگه اجازه بدید عبارت هم سریع بخونیم. الامر الرابع فی امثلت اقسام الوضع. ببینید امام دیگه بحث وقوع رو مطرح نکردن، رفتن مستقیم سر امثله. البته امثله میگم وقوع رو به صورت استدلالی و اینها مطرح نکردن، اما ادل شیء علی امکان شیء وقوع دیگه. وقتی مثال بیاریم، لا اشکال فی ثبوت. ثبوت اینجا به چه معناست دوستان؟ امکان. امکان به چه معنا؟ محال نیست، لغو نیست، اقلایی. اما امام چه کنه؟ مجبور از این الفاظ همین بگید فلسفی استفاده کنه. فی عموم الوضع والموضوع له، این قسم دوم، و از عام موضوع له عام. قالو و کذا فی ثبوت خصوص هما، و همچنین گفتن آقایون کذا یعنی لا اشکاله، خیلی روشنه که واضحه که فی ثبوت خصوص هما، وز خاص موضوع له خاص، اینم تو ثبوتش، امکانش، محال نبودنش، لغو نبودنش هیچ بحثی نداریم. لکن اینجاش امام حرف داره، و مثلو لهو بالاعلام شخصیه. مثالی که برای وضع عام موضوع له خاص آوردن اعلام شخصی است. امام میفرماید و فی کونها، اعلام شخصیه، منها، من خصوصه ما یعنی وضع خاص موضوع له خاص، اشکالان، من اشکال میبینم. چرا؟ چرا اشکال هست؟ للزومه، ببینید امام کجا داره میبره، للزوم کون نحو زید موجود قضیه ضروریه. زید موجود باید یک قضیه ضروری بشه. ضروری یعنی چی؟ بدیهی. در حالی که قطعا اینطوری نیست، زید موجوده یک قضیه بدیهی نیست، یک قضیه فعلیه است. قضیه فعلیه امکان داره باشه، امکان داره نباشه. که قولنا زیدون زیدون یا هذا زیدون، زیدون زیدون ضروری است. اگر شما بگید که زیدون موجودون با زیدون زیدون یکیه، باید زیدون موجودون بدیهیه میشد، مثل زیدون زیدون، در حالی که بدیهیه نمیشه. و این واو تفسیر همین ضروری است. این که بدیهی است یعنی چی؟ و واو تفسیره. و کون حملهی، حمل وجود، علیه علی زید، که حمل شیء علی نفسهی، مثل حمل زید بر زیده که خلاف بداهته، این مثل اون نیست. و مجازیت مثل قولنا زیدون معدومون، زیدون معدومون، شما باید اول بیای وجود رو از زید بگیرید، مجردش کنید، بعد معدوم رو برش حمل کنید، در حالی که زیدون معدومون هیچ کی نگفته مجازیه، پس توش تجریدی هم نیست. و قولنا زیدون اما موجودون و اما معدومون، قضایای مردده، قضایای مردده هم نباید بگید درست باشه، در حالی که درسته، در حالی که درسته، باید زیدون اما موجودون و اما معدومون میشه زیدون زیدون میشد، در حالی که اینطوری نیست. در عین اینکه اینطوری نیست، استعمالش هم استعمال مجازی نیست. پس این زید اون ماهیت معل خصوصیات نیست، ماهیت کلیه همون مجرده خودمون چی؟ منحصرت المصداقن، که این دفعه با عمرو و بکر و خالد و سعید و حسن فرق بکنه. مع در حالی که عدم الفرق وجدانن بینی و بین الله، بینه و بین قولنا، هیچ فرقی بین زیدون موجودون یا زیدون معدومون با قولنا زیدون اما قائمون او قاعدون یا همه قضایایی که مربوطه به زید نیست. فی عدم العنایه، چه فرقی تو چی ندارن؟ فی این وجه به اصطلاح عدم الفرق میگه، فی عدم العنایه فیه، عنایت یعنی مجازیت، هیچ عنایتی توش نیست، هیچ مجازیتی هم توش نیست. فلا یبعد، ببینید امام فرمود لا یبعد، این لا یبعد و امام به معنای لا یبعد و عقلی نیست، عقلایی است. لا یبعد و عقلایی به معنای جزمه، اما تو حوزه عقلا، تو حوزه عقلا مثلا میگن اینجاها لا یبعد، لعل، این لعلها و لا یبعدای توی فضای و اون عقلایی، تو فضای عقلایی به معنای همون جزم امامه، اون چیزی که من میفهمم ان یلتزم، ان یلتزم به انها، چرا باید ملتزم بشیم؟ چون از یک طرفی این زید اگر به معنای اون ماهیت مع الخصوصیات بود، این زید خارجی که تو بغل من بود، دقت کردید؟ خب باید مجرد میشد تو حمل اینها تا بگید حمل صحیح بشه، در حالی بدون، در حالی که بدون تجرید همه این حملا درسته، همه این استعمالات درسته. ببین فلا یبعد ان یلتزم، ما این حرفو بزنیم که به انها اون چیزی که تا حالا به ما گفتن درست نبوده، به انها این لفظ زید وضعت للماهیت الکلیت التي لا تنطبق الا على الفرد الواحد، این ماهیت وضع، این لفظ وضع شده برای ماهیت کلی، همون مجرده خودمون، که منطبق نمی شود الا علی الفرد، فردش با فرقش با اون یکی چیه؟ انسان، انسان یعنی وضع موضوع لهی که تا الان برش می گفتیم انسان رو تصور می کنی، اون ماهیت یستق علی کثیرین، این ماهیت باز مجرد است اما منحصرت الفرده. پس ما اینطوری اسمشه بذاریم، ماهیت کلی منحصر المصداق. از این حیث که وجود کشداری داره و عرف میگه همه اینها زیدن، همه اینهایی که هم تو همه این قضایا زید یک چیزه، بله، اما نه، بله، منطبق بر فقط یک فرده، اون منطبق بر یک فرده امرو زید، امرو اینها رو خارج میکنه، اما کلیتش باعث صحت استعمال میشه که دیگه مجاز و تجاوز و عنایت نباشه. خب امام میفرماید ممکنه یک کسی توهم کنه آقا وجدانن، حالا ممکنه بچه‌تونه بدید دست یه عالم دینی اینها رو بفهمه، نگو میگید وجدان، مگه نمیگید عرف؟ خیلی وقتا مثلا یه بچه‌ای به دنیا میاد، یه پدر بزرگ پیر مهربون بی سوادی داره، بچه رو بهش میدن، اینم میگیره میبوسدش، یه اذان اقامه هم براش میگه، بعد بهش میگه اسمتو میذارم زید. حالا این بند خدا ماهیت مجرده کلیه منحصرت المصداق رو تصور کرده، بعد زید رو برای این به اصطلاح، حضرت امام میگه بله، ندونسته داره همین کار میکنه. شما اصولی هستی، عالم هستی، میای این کارهای عرف رو چیکار میکنی؟ با الفاظ قشنگ دسته بندی میکنی، قاعده بندش میکنی، برای ما بیانش میکنی، برای اینکه راحت به نسل بعدی منتقل بشه، البته تو قسمت علماییش، و الا عرفی کار خودش میکنه. و توهمو ان الماهیت الکذائیه ماهیت کذایه یعنی همین ماهیت کلی منحصرت المصداق یا منحصر مغفولون انها حین الوضع بل وجدان. شما هی میگی وجدان، وجدان این پیر مرد بی سواد بند خدا، مهربون، خیلی مؤمن، دوست داشتنی، کجا میدونه ماهیت کلیه لا تنطبق علی الفرد؟ ما میگیم ببخشید وقتی زید هم برای این نوش گذاشت، میگه اومد و از خاص موضوع لخاص رو تصور کرد، یه معنای اولیه تا هم صحیح شد، بعد همون لفظ رو برای همون معنا گذاشت. نگذاشت دیگه. ایشون میفرماید این توهم مدفوعه، دقت میکنید، دفع میشه. به ان الارتكاز مساعد لذلك. میگه آقا چرا شما عقلی میبینید، عقلایی عقلانی نبینید، عقلایی ببینید. ارتكاز یعنی اون معانی و مفاهیمی که در لایه‌های زیرین شخصیت عرف هست، مساعد لذلك، مساعد این تحلیل عقلایی که ما از این مسئله برای شما داشتیم. کما ترا یا کما نرا من اخبار العوام و النساء، همه مردم، بچهای کف بازار ناصر خسرو، کف مثلا بازار شوش و مولوی، یا اگر بریم توی بحث قم، گذر خان هست اونجا که الحمدلله همه چی هست، کف بازار خبر میدن از همین مسائل، حتی زنا و النساء به معدومیت المسمیات. میگن آقا زید هستش، میگه نیستش. آقا اون کی بود؟ زید بود. زید کجاست؟ نمیدونم، صبح بود الان نیست. حرفشون از هست و نیست عرفیه، فل اعلام و موجودیتها. حالا تتمش دیگه بزنیم برای جلسه بعد انشالله. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.